أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حليم حكيم. فرق بين غفلت و سهو این است که سهو مسبوق به علم است و غفلت این چنین نیست، ممکن است مسبوق باشد ممکن است نباشد. معنای غفلت حتما این نیست که قبلا می دانست و الان یادش رفت، اون می شود سهو یا نسیان. و اگر چیزی قبلا اصلا وجود اعلام نشده بود، گرچه وجود داشت و این شخص آگاه نبود، تعبیر غفلت درست است. در جریان یوسف سلام الله علیه، اونطور که بعض مفسران مثل بیضاوی و زمخشری اینا نوشتن، بعض از مطالبی نقل کردن که خیلی مسند نیست، اما نقلش هم شاید بیفایده نباشه. بیضاوی نقل بکند که یوسف سلام الله علیه در دامن پدر بزرگوارش یعقوب علیه السلام خوابیده بود، به وجود مبارک یعقوب اون صورت را دید، گفت این صورت بهتر است یا شمس و قمر. در همون حال وجود مبارک یوسف از رؤیا از خواب بیدار شد و رؤیایی که دیده بود برای پدر خودش نقل کرد. و این هم در سن 12 سالگی بود. حالا رمزی هست که سوره مبارک یوسف 12 سوره است، خواب را در 12 سالگی دید و خیلی از این مقاطع 12 سال بود است. و 12 سال مثلا در زندان بود، 12 سال به عنوان غلام خدمت میکرد. آیا اینا درست است یا نه، بر فرض درست بودن رمزی هست یا نه، اینا ممکن است در اثنای بحث مشخص بشود. سر تکرار این رأیتهم این است که یک رؤیت به اجرام و زبات اینا تعلق گرفته است، یک رؤیت به حال اینها. بنابراین در حقیقت این تکرار دومی برای بیان اون حال است که رأیتهم لی ساجدین، چون رؤیت اول به اجرام تعلق گرفته، رؤیت دوم به کیفیت و سجود اینها تعلق گرفته. مطلب بعد این است که اون بچه اول بود که از روزهای اول گفته شد، یعنی روز اول دوم این تکرار رأیتو برای اون نکته گفته شد، اما الان این نکته دیگر است. تکرار چون آخر مکرر نیست، اون اولی رؤیت به اجرام تعلق گرفته، دومی به حالت، این نمیگن تکرار، تکرار نه که لفظ و معنایی که باشه. برای چی هست؟ بله، حالا اون راه دیگر هم میتونه داشته باشه، ممکنه که با حروف دیگری ممکن بود که آدم این مشکل را حل کند، یا با تقدیم و تأخیر این کلمات ممکن بود حل کند، لازم نبود حتما رؤیت را تکرار کند. مطلع بعدی آن است که جناب زمخشری میگوید که این رؤیت حتما در خواب بود. البته از آیه بعدی که بوجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود لا تقصص رؤیا، که معلوم میشود رو اصطلاحی که بین رؤیا و رؤیت فرق است، رؤیت در بیداری است و رؤیا در خواب، خب از اون جمله بعدی و از آیه بعدی معلوم می شود که این رؤیت در بیداری نبود، در خواب بود مثلا. لکن استدلال جناب زمخشری تام نیست. ایشون باید بگه که اگر این رؤیت در بیداری بود، خب خیلی ها می دیدن و یه آیه عظمایی بود برای آل یعقوب، خب شمس و قمر و 11 ستاره به حالت خاصی در بیاین، خب مشهود همگان خواهد بود، همگان میبینن. این بزرگوار خیال کرد که این رؤیت منحصر، رؤیت در بیداری منحصر در رؤیت باصره است، یعنی رؤیت ملکی است. اما اگر عنایت میکرد که رؤیت میتواند بصیرت باشد و ملکوتی باشد و به حالت کشف و شهود باشد، در این حال که خود یوسف سلام الله علیه میبیند بیداری هم هست، دیگران نمیبینن. و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اگه چشمش میبست میدید. بنابراین رؤیت در بیداری منحصر به رؤیت باصره نیست تا استنباط جناب زمخشری تام باشد. البته از تعبیر وجود مبارک، از عبارت وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه برمی آید که این در عالم رؤیا بوده است. سر این که انسان در عالم رؤیا، در خواب رؤیای صادق دارد، این است که این حواس چندگانه که رابط انسان با جهان خارج است، مرتب از جهان خارج پیام می فرستد، چشم مبصرات را می فرستد و ذهن را مشغول می کند، گوش مسموعات را می فرستد و مشغول می کند، حواس دیگر محسوسات خودشون را می فرستند و نفس را مشغول می کند. نفسی که به بیرون مشغول است به خودش مشغول نیست. این یه مطلب. در عالم رؤیا این دروازه های پنجگانه یا بیشتر بسته است. این مطلب سوم آن است که نفس در عالم رؤیا از بیرون راحت است، به درون می پردازد. مطلب بعدی آن است که کمتر کسی بخوابد و خواب نبیند. تمام تفاوت از این به بعد است. وقتی رابطه انسان از بیرون قطع شد، انسان به درون خود می پردازد. اگر چونچه یه فرد عادی بود، همون خاطرات روز برای او مجسم می شود یا خواسته های او برای او مجسم می شود، متمثل می شود، میشه از غاس و احلام. اگه انسان وارسته بود، چشم و گوش مواظب بود، اهل طهارت بود، راه دارد به عالم ملکوت با مثال منفصل مرتبط می شود. مثال منفصل یعنی اون چی که در جهان خارج باید قبلا اتفاق بیفتد، در اونجا اول ترسیم می شود، بعد در جهان خارج رخ می دهد. این کار خدای سبحان است. مثال متصل دست بافت نفس است و در درون هر کسی هم هست، نه واقعیت دارد نه بیرون از نفس است. ولی مثال منفصل، عالم مثال منفصل، ملکوت منفصل، واقعیت خارجی دارد، خارج از نفس موجود است، در اونجا گزاف و جزاف راه ندارد، دست پرورده الهی هم هست. ای کسی بتواند با عالم مثال، مثال منفصل نه مثال متصل، رابطه برقرار کند، با واقعیت تماس گرفته است که رؤیا می شود رؤیت صادقه. منتها کسانی هم که با مثال منفصل رابطه دارند، با ملکوت در ارتباطن، واقعیت را می بینن، هم چند گروه هن. بعضی هستن که خیلی منظمن، مواظب گفتارشون رفتارشونن، همون و امینن و هرگز خلاف نکردن، خلاف نمی کنن، چیزی رو کم و زیاد نمی کنن، حرفی رو کم و زیاد نمی کنن، نه در کارهای علمی در نقل اقوال کم و زیاد میکنن، نه در طرح ادله کم و زیاد میکنن، نه در طرح اشکالات کم و زیاد میکنن، نه در جواب دادن مستشکل کم و زیاد میکنن. یه انسان امینی هست. این انسان امین رؤیای هم امین است. اون چرا که در مثال منفصل میبیند همون را به خاطر میسپرد و وقتی که بیدار شد این اون واقعیت هست. نظیر اینی عراف المنامه انی از بهوک، این اون صحنه را وجود بارک است ابراهیم دید. بعضی هستن که نه، این طور نیست که امین محض باشن. بالاخره در ضمن این که مسائل مالی دارن، قولی دارن، علمی دارن، کم و زیاد هم میکنن. اگه کسی اشکال کرد بالاخره سعی میکنن او رو ساکت کنن، حالا یا حق یا باطل. این شخص خب تو حرفای خود، او آرای او، اقوال او، انظار او، حق و باطل راه پیدا میکند، کم و زیاد راه پیدا میکند. تو مباحثات هم همینطور است، بالاخره سعی میکند خودشو پیروز نشون بده. این شخص اگرم رؤیای صادق نصیبش بشود، واقعیت را ببیند، اون خصیصه های درونی او بالاخره دستکاری میکنند، تحریف میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، این اون واقعیت محفوظ نیست. چنین رؤیای احتیاج به تعبیر دارد. پس خواب مثال دیدن مثال متصل که انسان خاطرات آشفته خود را موصل میبیند، این که تعبیر ندارد، این از غاص احلام است. اما وقتی واقعیت را دید، واقعیت را دو جور میبیند، یا این اون جوری که هست به یادش میماند و بیدار میشود، اینم احتیاج به تعبیر ندارد. پس اون از غاص احلام دون تعبیر است و این رؤیای واقعی بدون دخل و تصرف فوق تعبیر است. نظیر اینی عراف المنامه اینی از بحک. این وسط ها رویاهایی است که انسان واقعیت را میبیند منتها دخل و تصرف میکند. اینا هم با چند گروه هن. کسانی هستن که خیلی دخل و تصرف میکنن، مثل کسانی هستن که خیلی پراکندگوین و تو نوشته هاشون، تو گفته هاشون، تو رفتار و گفتار و کردارشون پراکندگی زیاد است، از این شاخ به اون شاخ، از این شاخه به اون شاخه. این احتیاج به تعبیر دارد ولی معبر را سردرگم میکند، معبر براخره گیر میکند تا به اون مقصد برسه. تعبیر معنیش این است که این شخص که بیدار شد اون چرا که یادش هست برای معبر میگوید. معبر رو خصوصیت هایی که از روانکاوی و روانشناسی و روابط بین صور میداند باید عبور بکند، از این صورتی که این شخص برای او بازگو کرد، گفت من چنین خواب دیدم، تا به اون نقطه آغازین برسد. اگر توانست عبور بکند، فاصله کم بود، چنین معبری موفق از تعبیر میکند. اما اگر فاصله زیاد بود، طولانی بود، خسته کننده بود، چنین خوابی تعبیر ندارد. تعبیر واقعی دارد ولی خیلی ها آشنا نیستن. شما نمونه این افراد را در یه جلساتی که میرید شرکت کنید، اونجا بشینید و هیچ حرف نزنید، در ظرف یک ساعت یا نیم ساعتی که ده حرف میزنن خوب گوش کنید و یه خودکارم دستون باشه با یه صفحه کاغذ یادداشت کنید. اینا وقتی که وارد شدن بعد از اول پرسی یه موضوعی طرح میشه، یه کسی به اندک مناسبتی یه مطلب دیگر طرح میکنه، سومی به اندک مناسبتی که با اون مطلب داره یه مطلب دیگه طرح میکنه، دهمی به اندک مناسبتی که داره با حرف نهمی تناسب داره یه چیزی نقل میکنه. شما بعد از نیم ساعت وقتی بخواید جمع بندی کنید، هیچ رابطه بین اون آخرین حرف و اولین حرف پیدا نمیکنید. این معنی پراکندگویه. اما در یه جلسه علمی وقتی که چهار نفر بحث میکنن، همه در باره یه موضوع، چون هم مطالعه کردن، پژوهش کردن، حساب شده حرف میزنن، خب این 10 نفر پژوهشگری که مثلا یه جا نشستن محققان فکر میکنن، نقض و ابرامشون، نقد و بررسیشون، طرح و سوال و جوابشون همه حساب شده است، بعد میشود به صورت مقاله جامعی ارائه کرد. اما اون 10 نفر پراکندگوی بالاخره همه مناسب هم حرف زدن، هفتمی مناسب با حرف ششمی یه حرفی رو نقل کرده است، اما اونقدر ضعیف است که رابطه کم کم داره گسیخته میشه. لذا اون دهمی وقتی حرف میزنه با حرف اولی اصلا رابطه ای ندارد. کسانی که اینجوری عمر میگذرونن در عالم رویام همین جوری دخل تصرف میکنن. این معبر بیچاره میمونه، میگه من درک نمیکنم شما، خواب شما رو تعبیر بکنم. اما اونا که منسجم فکر میکنن، محققانه فکر میکنن، رویامونم محققانه است. اگر عبور میکنن از یه مطلبی چون نفس آرام ننشسته، این مرتب سعی میکند اون چرا که دیده شبیه بسازه، بدیل بسازه، نظیر بسازه و مانند اون. این شبیه و بدیل و نظیر که میسازه خیلی پراکنده نیست، یه چیزی میسازه و به ذهن تحویل میده و انسان وقتی بیدار شد همون مطلب آخری یادشه. اون معبر کاملا میتواند عبور بکند از اون چرا که این شخص بازگو کرده به اون چیزی که واقعا رسیده است. پس بنابراین سر خواب دیدن تعطیل بودن حواس است که ما مزاحم بیرونی نداریم، ما ایم و فراغت ما. دو، اگر کسی یه انسان مبتلی باشد، دوران فراغت را به همون ازغاس احلام درون میگذرونه. سه، اگر یه محققی باشد که عمر به بطالت نگذرونده، دوران فراغت را یعنی خواب را که کلاس درس است به بیرون میگذرونه، به کتابخانه ملکوت میگذرونه. چهار، اگر یه همچه آدمی یه کسی بود که ضمن درس خوندن پراکندگی هایم داشت و پراکندگیش زیاد بود، خواب او تعبیر دارد ولی معبر عاجز است. پنج، اگر کم گزافگوی میکرد تعبیر دارد، معبر میتواند. شش، اگر هیچ گزافگوی درش نبود، یک انسان امین بود، این اون واقعیت را میبیند، این اون واقعیت برای او میماند، این اون واقعیت را برای معبر میگوید، معبر میگوید همین واقع میشود، مثل اینی عراف المنامه انی از به حکم ماننده. وجود بارک یوسف سلام الله علیه، چند تا هم خواب خودشون دیدن هم خوابای دیگران تعبیر کردن. حالا خوابی که در تلیه امر میبینن یه مطلب از خوابی که در اواسط امر برای دیگران تعبیر میکنن یه مطلب دیگه است. اینا دیدن که 11 ستاره با شمس و قمر سجده کردن و معنای سجده هم خضوع است. این رو دید. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که خب معبر خوبی است، چندین مطلب از این رویا استفاده کرده است. این 5-6 مطلبی رو که وجود مبارک یعقوب فرمود در حقیقت تعبیر این رویاست. کذالک یجتبی که ربک یک و یعلمک من تعویل الاحادیث. دو، تعویل احادیث هم غیر از تعبیر رویاست. و یتم نعمته علیک سه کما اتمها. اینها با فروات بعدی. خب اینا هم از همین رویا استفاده کرده. بنابراین اگر نبود فرمایش یعقوب سلام الله علیه جزم به این که این رأیتو در عالم منام بود، این احتمال داشت در حال بیداری باشد. اون هم نفرمود رأیتو فی منامی، نظیر اون رویاها که در زندان زندانی ها دیدن که انی عراف المنامه، مثلا انی اعصر و خمرا به ماننده. این تعبیرات نیست. اما در جریان سجده، سجده عبادت ذاتی نیست، ذاتن عبادت نیست. چیزی که ذاتن عبادت باشد برای غیر خدا جایز نیست، لذا تحت امرم قرار نمیگیرد. سجده خضوع کاملی است بیش از رکوع که تعظیم میانه است، سجده تعظیم تقریبا کامل تریست، ولی ذاتن عبادت نیست. لذا قابل امر و نهی هست که برای کی سجده بکنید، برای کی سجده نکنید. عبادت ذاتن منحصرا مال ذات اقدس اله هست، برای غیر خدا عبادت جایز نیست. لذا جا برای امر نیست که اعبدوا الملائکه یا ملائکه تو اعبدوا آدم یا اعبدوه، اینجور نیست. پس برابر این بین سجده و عبادت فرق است. عبادت عبادت است، سجده تعظیم است، گاهی برای عبادت است، گاهی برای غیر عبادت است. سجده نماز با غیر نماز فرق دارد. لذا سجده ذاتن عبادت نیست. یک، چیزی که ذاتن عبادت نباشد قابل امر برای غیر خدا هست. دو، منتها احتیاج به امر دارد. در جریان ملائکه نسبت به هست آدم، بر فرض این که مربوط به عالم تشریع باشد، امر شده است. و جریان سجده‌ای که این شمس و قمر برای وجود مبارک یوسف کردند، چون رؤیای این بزرگواران رؤیای صادق است، معلوم شد تجویز شده است، ترخیص شده است، امر شده است به مانند آن. این طور نیست که سجده ذاتاً برای غیر خدا محال باشد، مثل عبادت نیست. خب اینی رأیتو احد عشر کوکبن، که 11 برادرن، و شمسه و القمره رأیتو هم بی ساجدین. شاید با اینکه بدرفتاری برادران نسبت به او کردن، اون حسن خاتمه باعث شده است که از اینها به صورت یک ستاره ترسیم شده است. منتها ستاره ها گاهی چینش خوب دارن، گاهی مثلا مشکل چینشی دارن، گاهی هم باعث انخساف و انکساف دیگرن. همین ستارن که جلوی دیگر رو میگیرن، همین کواکبن که خسوف و کسوف تولید میکنن. منتها گاهی این شمس نورش به دیگری نمیرسه، یا قمر نور نمیگیره، این همون خسوف و کسوف و زل گرفتگی است. ستاره ها در این حال که هر کدامشون روشنن به حسب ظاهر، تعبیر لطیف جناب شیخ اشراق دارد که اینا مربوط به سازماندهی و کیفیت تنظیم این هاست برو به حساب ما. مثلا این ستاره هایی که کنار هم جمع می شوند به نام حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبل و میزان و قوس و جدید الوهود، این 12 برج، بعضی ها نظمشون خیلی زیباست، مثل به صورت ترازو هستن یا به صورت خوشه گندمن بمانند. بعضی ها مثل خرچنگن، خرچنگ روش میگن سرطان. این بیماری صعب العلاج که خدا انشاءالله پزشکی را به درمان او و به همه مبتلایان هدایت بکند، این بیماری چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند، بهش گفتن سرطان. این واژه فارسی نیست، عربی است، معنی خرچنگ هم هست. چون این بیماری از هر طرف ریشه میزند، بهش گفتن سرطان. چند تا ستاره است که به صورت خرچنگ هم. شیخ اشراق فرماد که مواظب جلساتتون باشید، مواظب اون انجمن هاتون باشید، مواظب دوستانتون باشید. هر کدام از شماها توانید ستاره باشید، ولی گاهی نظم و جلسات و انضباطتون به صورت خوشه گندم در میاد یا ترازو در میاد، گاهی هم خدا ناکرده مثل سرطان در میاد. این سرطان بیش از چند ستاره نیست، همشون روشنن، اما بعد ترکیبی پیدا کردن به این صورت در آمده. ایشون میگن انسان هم این طورن، ولی محافل گاهی سرطانیست، گاهی میزان است و گاهی جوزاست و امثال ذلک. البته به حساب دید ما گاهی ممکن است بعد گذشته چند قرن یا چند میلیون کل این اوضاع عوض بشه و ستاره ها اون حرکت هاشون دارن، ممکن از یکدیگر فاصله پیدا کنن، اون شکل و صورتی که دارد تغییر پیدا کنه. خب
این رأیت احد عشر
نه خب آخه اونها یه انسان عادی هن، اهل کشف و شهود نیستن. اون کسی که عهده‌دار میگساری و تأمین شراب ملک بود، او که اهل کشف و شهود نمیتونه باشه. خودش ملک که قبلا مسلمان نبود، اهل کشف و شهود نمیتونه باشه. میگم به برکت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این فرعون مصر اسلام آورده در بین، حالا تا چند اندازه این تاریخ درست باشد دود بررسی بشه. این همه فرعونی که در مصر آمدن دو رفتن، تنها یه فرعون مسلمان شد، همون فرعون معاصر است یوسف سلام الله علیه بود، که این قصه از این جهت هم قصه زیبایی است. خب اون کسی که مسئول می است، اون کسی که می گسار است، که اهل کشف و شهود نمیتونه باشه، اون چه دلیلی است برای اینکه وجود داره که یوسف هم رؤیت و رؤیت در منام بود؟ خب بله، اون قرینه است، چون خودش گفت رؤیای بعضی که پدر فرمود لا تخصص رؤیا که علا اخوته. اگر این قرائن بیرویی نباشد، ما از خود این کلمه اینی رأیت و احد عشر رؤیا نمی فهمیم. چون مطلب دیگران است که پس بنابراین سجده این خصوصیت رو دارد که می تواند، چون ذاتاً عبادی نیست، می تواند تحت امر قرار بگیرد. نه، ولی خدای سبحان که فرمود انا سخرنا له الجبال انا سخرنا له کذا، یا جبال و اوی معهو، خدای سبحان مسخر میکند. این چنین نیست، انسان فقط میبیند، نه اینکه مبدا فاعلی باشد، مبدا قابلی است و ادراک میکند. خدای سبحان این رو مسخر کرده است، مثل اینکه خدای سبحان در جریان داوود فرمود که انا سخرنا الجبال یسبحن معهو، یا جبال و اوی معهو. این دستوری که خدای سبحان به سلسله جبال میدهد که شما با او اهل ناله و مناجات و دعا باشید، به تسخیر الهی است دیگه. خب بله، خب دیگه، برای این که اینا هم درک میکنن، هم مطیع فقار و قال لها وللارضی اتیا تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین، و خدای سبحان اینا رو امر میکند. منتها حالا ما از زبان اینها خبر نداریم. برای آیه پایانی سوره مبارک احزاب میتواند یه عرض حقیقی باشد، نه عرض مجازی. انا عرضنا الامانت على السماوات و عرض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها، میتواند عرض حقیقی باشد و امتحان حقیقی باشد و ابای حقیقی. یعنی خدای سبحان به سلسله جبال این تکلیف را یا ولایت را یا معرفت را یا وحی را عرضه کرد، اونا ابا کردن، منتها اباشون ابای اشفاقی بود، مورد رحمت قرار گرفتن، نه ابای استکباری نظیر شیطان که ابا و استکبره و کان من الکافرین. اون که متمرد است، ابای او ابای استکباری است. اون که خاضع است و ناتوان است، ابای او ابای اشفاقی است. و ابین یحملنها و اشفق نمیرها، خب اینا قابل چیز است. اما جریان این که شهود قلبی بالاتر است یا ادراک حصول خوب مسلم است، شهود قلبی با واقعیت سر و کار دارد، مشاهده میکند. ادراک حصولی مثل یک برهانی که حکیم یا متکلم اقام میکند برای این که ثابت کند ذات اقدس اله وجود دارد، اون برای حجت است و رفع تکلیف است و در حد خود کمال است. اما شهود این است که بگد ما کن تو اعبد ربن لم اره، یا اف اعبد ربن لم اره، اون را با چشم دل میبیند نه با چشم سر، که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. فاصله بین شهود قلبی و ادراک عقلی خیلی است. این مفهوم دست عقل است، علم دست عقل است، اون معلوم دست قلب است. در ادراک های حصولی برو برهان حکمت و کلام، صورتی از معلوم پیش عالم حاضر است که میگن العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدى الذهن او العقل. اما در ادراک شهودی عالم به حضور معلوم میرود، اون معلوم در دست اوست نه علم. اون کجا این کجا، خیلی فرق است. خب بل اشاره شد چون پایان امرشون به نیکی و فضیلت بود، بالاخره همشون توبه کردن و وجود مبارک یعقوب برای اینا استغفار کرد، سوف استغفرونکم شد، و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت که لا تطریب علیکم اليوم یغفر الله لکم شد. خب دو پیامبر برای اینها طلای مغفرت کردن، اینا به حسن ختام در آمدن دیگر، بله به لحاظ پایان کار است دیگر، به لحاظ انما الامور به خواتیمها، ها پایان کار اینها به این صورت بود. خب شمس و قمر پدر بودند و یا خاله او که وجود مبارک یعقوب ها بود، بین شمس و قمر این است، یکی خود یعقوب سلام الله علیه است، یکی هم خاله او گفته چون مادرشون قبلا مرحوم شده است. یه سوالی درباره نزول حدیث شد که این مناسبت های بعدی اگر آیه تناسب پیدا کرد او رو انشاءالله ذکر میکنیم بخواست. خب پس فرمود اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمسه و القمره رأیتو هم لی ساجدین. زمخشری میگوید که اب مذکر است ولی تای تانیسی که برمیدارد، برای اینکه در قواعد عربی گاه این گونه از تاهای تانیس رو مذکرام در میآید، این یا ابته شبیه هایی هم دارد که اون ذکر میکنند دیگه، حالا اون خیلی از بحث فعلی ما ارتباطی ندارد، اما جریان این که جمادات درک نمیکنند، نخیر جمادات کاملا درک میکنند مطالب را، و دو بحث های قبلی هم داشتیم که اگه درک نمیکردن اهل شهادت نبودن و اهل شکایت نبودن. خب زمین که شهادت میدهد یا مسجد که شهادت میدهد، اگه امروز درک نکند فردا چگونه شهادت میدهد؟ یا یوم القیامه، فردا روز اداست که در محکمه شاهد شهادت را ادا میکند، هر ادایی مسبوق به تحمل است، تا شاهد قبل از ادا در صحنه حاضر نباشد و اون حادثه را تحمل نکند که شهادت او در محکمه مسموع نیست. اگر این زمین امروز نفهمد که کی معصیت کرده کی اطاعت کرده، خود در قیامت شهادت او مسموع نیست. در قیامت ممکن است شخص تبهکار به خدا عرض کند خدایا تو به او یاد دادی، ای که علم نداشت، ای که نمیدونه از کجا من این کار کردم، به چه دلیل، این که خبر نداره، این که درک نمی کرد. اما همه اینها قبول دارن به این که اعضاب و جواره که شهادت میده درک میکنه، این دست درک میکنه، این پا درک میکنه. خب اگر چون که این دست این پا نفهمه انسان کجا میره داره چه میکنه، خب تشهد و السنت هم و تکلمون و عیدی هم و تشهد الجمع، یعنی چی؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، فقط انتاقش اون روز ظهور میکند نه اعلامش. اینا میدونن منتها مجاز نیستن به گفتن، اون روز مجازن به گفتن. این چی نیست که اون روز خدای سبحان یادشون بده تلقیم بکنه بگه این چنین میگوید، که وگرنه محکمه نمیشه. که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ذات اقدس اله انبیا را حجت قرار داده بر مردم، یک، عقل را حجت بین خود و بین خلق قرار داد، دو، یعنی هم خدا میتواند برابر ادله عقلی برای شخص حجت اقامه کند و هم شخص میتواند در قیامت با دلیل عقلی احتجاج کند. نمونه هاش هم همون سوره مبارکه یا نساء بود که قبلا گذشت، که خدا میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم، مرسلین نمیفرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، در قیامت اینا احتجاج میکردن، میگفتن خدایا تو که می دانستی بعد از من خبری هست، ما به کجا می آییم، باید یه راهنما می فرستادی که هم راه رو مشخص کند هم هدف رو مشخص کند، چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو سوره طه هم مشابه این احتجاج هست. چرا؟ همه چیزهایی که غیر عاقلن اونا به نه خب عقل درجاتی دارد، مراتبی دارد، حیات مراتبی دارد. این میشن الا یسبحه و حمده تو سوره مبارکه اسراء این است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه میفهمد. منتها درک درجاتی دارد، اون درجه کاملش مال انسان است، لذا تکلیف هست. درجه ضعیفترش مال حیوان است، از اون ضعیفتر مال گیاه است، از اون ضعیفتر مال جمادات است. اگر موجودی نصاب معرفت او همین نصاب معرفت انسان باشد، بله مکلف است. جن مکلف است، انسان مکلف است، مانندان پایین تر از این مکلف نیستن. نه اینکه درک نکنن. این جریان استونه هنانه خب این را خیلی ها نقل کردن دیگر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این ستون تکیه داده بود. وقتی که مسجد می ساختن اول مسقف نبود، یه ستونی از همین چوب خرما در وسط مسجد در جای معین از مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بود. وجود مبارک حضرت به این ستون تکیه می داد و ایستاد سخنرانی می کرد. پیشنهاد دادن که شما خسته می شوید و اینا، اجازه بدید ما برای شما منبر تهیه کنیم. حضرت موافقت کردند و منبر تهیه شد و حضرت از این ستون فاصله گرفت که روی منبر بنشیند. این ستون جزع کرد. حنین یعنی جزع و ناله، حنان و حنانه یعنی کسی که جزع میکند و ناله میکند. الان در کنار روضه نبوی صلی الله علیه و سلم این استون حنانه اون سمبولش هست. خب وجود مبارک حضرت رفتند و این ستون رو در بغل گرفتند و ناله او ساکت شد. این بزرگان ادبی ما هم که میگن بنواخت نور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو، حنانه شو، همین است. خب اگر او درک نمی کرد چگونه می فهمید پیامبر دیگر بخواد فاصله بگیرد رو منبر بشینه؟ این دو نیست که چوب درک نکنه. نه، موارد استثنایی که جامد رو عاقل نمی کند، موارد استثنایی عقلش رو آشکار می کند، او رو به حرف در میاره. لذا در جریان قیامت این جلود، این اعضا و جوارح به خدای سبحان عرض بکنن که شخص به این جلود جوارش بود لمه شهید تو مقال اینا. اونا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، نمیگن اعلم الله الذي اعلم كل شيء. ما میدونستیم منتها مأمور نبودیم. الان خدا ما رو به حرف آورد. نه چون منبر تازه جواز کردن، منبر که قبلا نبود که. بله، منظور اینه که اونها چیز بود مفارقت داشتن، منتها گاهی برای اظهار یک گوشه. افراد هم یکسان نیستن، مگه همه افراد یکسانن؟ همه افراد از مفارقت پیغمبر رنج میبرن؟ اینطور نیستن که. بعضی از و این منها کل هجاره او اشد و قصره است و برخی از هجاره هستن که لما یهبتو من خشیت الله. خب بنابراین اگر چون چه در آخرت، بله نسبت به دنیا البته حیات بالاتری دارد دیگه، اما در دنیا هر موجودی زنده است، بلکه هر موجودی تسبیح گویوست. این من شأن لا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیح ها، شما درک نمی کنید. و اگر کسی اهل معنا باشد خب صدای تسبیح اونها را هم میشنود. الحمدلله رب العالمین.